قاموس عشق، نویسنده نریمان عبدی، ناشر نشر شاهد. بخش هفتم. شهید عمر روبین. عمر تولدش سوم مهر ماه 1333 و در روستای کانیسانان مریوان اتفاق افتاد. خانواده‌ای داشت کشاورز و زحمتکش که او را با دیانت اسلام و آداب و رسوم فرهنگی آن سامان پروراند. عمر روبین مانند غریب به اتفاق فرزندان روستا با مشکلات و محرومیت‌های فراوانی روبرو بود و با همین وضعیت سخت اقتصادی تنها توانست تا پایان دوره ابتدایی تحصیل کند. محرومیت از تحصیل و نیز نیازهای خانواده سبب شد تا به کار کشاورزی روی آورد و پدر را در تأمین معاش خانه یاری کند. با شروع جنگ تحمیلی 8 ساله عراق و ناامنی روستاهای مرزی کردستان و تخریب آنها بر اثر بمباران و گلوله باران ارتش بس، خانواده‌اش به ناچار از کانیسانان به مریوان مهاجرت کردند. عمر در سال 1361 به عنوان راننده در نهضت سوادآموزی این شهر استخدام و در طول خدمت به علت آشنایی با روستاییان و محرومیت‌های ریشه‌دار فرهنگی و اجتماعی آنان در سایه تلاش خداپسندانه خود توانست جمع کثیری از آنان را جذب کلاس‌های سوادآموزی کند. او پس از 2 سال خدمت در این نهاد آموزشی سرانجام 19 اسفند ماه 1363 بر اثر بمباران هوایی مریوان توسط هواپیماهای دشمن بعثی به شهادت رسید و به کاروان شهدای فرهنگی کردستان ملحق شد. شهید محمد امین ساداتی، محمد امین تولدش 14 آذر ماه 1330 بود و زادگاهش در روستای قرچر از توابع شهرستان سقز. محمد امین پس از ورود به مدرسه به علت محرومیت‌های مزمنی که اکثر روستاییان منطقه پیش از انقلاب اسلامی با آن دست به گریبان بودند، نتوانست بیشتر از دوره ابتدایی تحصیل نماید. به ناچار ترک تحصیل کرد و به کار کشاورزی پرداخت. دوره جدید زندگی او در عرصه فعالیت‌های اجتماعی زمانی آغاز شد که او به استخدام اداره کل دخانیات سقز درآمد. پس از چند سال خدمت در این واحد تولیدی وارد آموزش و پرورش و به عنوان خدمتگزار در آنجا استخدام شد. سالهای خدمتش مصادف با شرارتهای ضد انقلاب در شهرها و روستاهای کردستان بود که با قتل و غارت مردم سعی داشتند که پیوند آنها را از نظام اسلامی قطع کنند. مزدوران بیگانه در شامگاه 11 مرداد ماه 1361 ناجوانمردانه اقدام به شلیک خمپاره به منزل او کردند که بر اثر انفجار گلوله آن محمد امین و 2 تن از بستگان وی به شهادت رسیدند. سید حکیم ساداتی برادر محمد امین می گوید وقتی که پدرم از دنیا رفت، ما برادرها که 7 نفر بودیم نشستیم و مشورت کردیم که برای نگهداری مادرمون فکری بکنیم. سید محمد امین بین برادرها از همه کوچکتر بود. تصمیم گرفتیم که مادر پیش برادر بزرگمان بماند و نگهداریش با او باشد. البته ما هم به سهم خودمان کمک بکنیم. قرارمان را که گذاشتیم، دیدیم برادر کوچکترمان همین سید محمد امین مخالفت میکند و میگوید که مادر باید پیش من بماند و من خودم از او نگهداری میکنم. با اینکه ما نسبت به محبت و علاقه سید محمد امین به مادرمان کوچکترین شک و تردیدی نداشتیم، ولی چون دیدیم که او مجرد است و برای نگهداری مادر به زحمت میافتد، گفتیم بگذار برادر بزرگ ما این کار را بکند. ولی او پافشاری کرد و به ما جواب داد: قول میدم که از مادرمون به بهترین نحو ممکن مراقبت میکنم. دوست دارم از فرمایش قرآن که میگوید به والدین خود نیکی کنید، اطاعت کنم و ثوابش رو ببرم. به هر حال وقتی اصرار و علاقه اش را دیدیم، راضی شدیم که مادرمان پیش او بماند. جالب اینجاست که بعد از ازدواجش هم مادرمان را پیش خودش نگه داشت. در این مدت یک بار هم نشد که والده احساس رنجش بکند یا شکایت و گله ای از سید محمد امین داشته باشد. خانم آمنه عارفی همسر محمد امین می گوید آن سال تابستان به خاطر گرمای هوا شبها می رفتیم داخل حیاط و شاممان را آنجا می خوردیم و استراحت می کردیم. شب شهادت سید محمد امین مهمان داشتیم. عمو و زنمو شام آمده بودن پیش ما. طبق معمول سفره را در حیاط پهن کرده بودیم. بعد از شام سید محمد امین از من خواست که برای مهمانها دوباره چای بیاورم. من رفتم داخل خانه و پسرم برای وضوء بلند شد. سینی چای دستم بود و داشتم به طرف مهمانها می آمدم که ناگهان صدای انفجاری آمد و خانه را لرزاند. اوضاع به هم ریخته بود و همسایه ها ریخته بودند بیرون و من فریاد می زدم و از مردم کمک می خواستم. گلوله خمپاره به وسط حیاط خورده بود و دود انفجار همه جا را گرفته بود. فریاد که کردم مردم به دادمان رسیدند، ولی چه فایده؟ وقتی رسیدیم بالای سرشان دیدیم پسرم با عمو و زن عمویش غرق خون شدند. درست لحظه‌ای که سید محمد امین مشغول وضو گرفتن بود، گلوله خمپاره می‌خورد به خانه ما و آن 3 نفر شهید می‌شوند. آن سال یکی از روزهای بهار بود که سید محمد امین موقع آمدن به خانه یک شاخ گل میخک با خودش آورد و داد به من که داخل آب بگذارم. می گفت بهش آب بده، بلکه غنچه‌هاش باز بشه. موقعی که شاخه میخک را از او گرفتم، آهی کشید که دلم لرزید. گفتم محمد امین چی شده؟ چرا آه کشیدی؟ گفت آمنه. انگار به دلم برات شده که امسال عمرم کفاف نمیده تا باز شدن غنچه های این گل رو ببینم. مثل اینکه قرار نیست من سال دیگه گلای میخک و تماشا کنم. من که با این حرف بند دلم پاره شده بود و ترسیده بودم، با اعتراض گفتم مرد زبونتو گاز بگیر. این چه حرفی که میزنی؟ خدا اون روزو نیاره. حرفم را که شنید بدون اینکه چیزی بگوید آرام از کنارم رد شد. ولی همانطور شد که سید محمد امین می گفت. یعنی آن سال از بس که برای رفتن عجله داشت، فرصت نکرد باز شدن گل میخکش را ببیند. از گفتنش تا رفتنش به 6 ماه هم نکشید که شهید شد. من اعتقاد دارم خدا آرزوی قلبیش را برآورده کرد. شهید ایرج ستاریان. ایرج 29 فروردین ماه سال 1339 بود که در نطنز کاشان به دنیا آمد. هجرت را از همان دوران کودکی آموخته بود. پدرش درجه دار ژاندارمری سابق بود و همین شغل او را از شهری به شهری دیگری می برد. ایرج نیز با این کوچه ناگزیر همراه بود و با هر سفری که می کرد پخته تر می شد. تحصیلاتش را در مناطق مختلف سپری کرد و از هر نقطه تجربه تازه و توشه متفاوت اندوخت. سال دوم دبیرستان بود که وارد دانشسرای تربیت معلم شد و بعد از فراغت از این مقطع برای رفع استضعاف فرهنگی از منطقه کردستان کمر همت بست. پیش از پیروزی انقلاب دوران زندگی ایرج ستاریان با تبعید مبارزین و انقلابیون به شهرستان سقز مصادف بود. در آن سالهای مبارزه او توانست با علمای تبعید شده ارتباط برقرار کند و با همین ارتباط در کوران حوادث انقلابی قرار گرفت و خود نیز به صف مجاهدین فی سبیل الله پیوست. پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی در کسوت معلمی به روستاهای محروم سقز رفت و مشغول تعلیم و تربیت فرزندان روستایی شد. با شروع شرارت‌های ضد انقلاب در کردستان، ایرج به عنوان یکی از مدافعان نظام علیه گروهک‌های مسلح و مزدور قیام نمود و در این راه تلاش فراوانی از خود نشان داد تا مردم منطقه را نسبت به اهداف پلید گروهک‌های معاند آگاه سازد. او در سال 1361 که معلم روستای ترجان بود، آشکارا با حضور ضد انقلاب در آنجا مخالفت کرد و همین باعث کینه‌توزی افراد ضد انقلاب علیه او شد. از آنجایی که گروهک‌ها حضور ایرج ستاریان را مانعی در برابر اهداف خود می‌دیدند، بران شدند تا به هر نحو ممکن او را از سر راه خود بردارند. او سرانجام در 21 مهر ماه 1361 به جرم دفاع از نظام اسلامی و حقوق مردم محروم کردستان آماج حمله ناجوانمردانه ضد انقلابیون قرار گرفت و بین روستای ترجان و قاقل از توابع شهرستان سقز به دست آنان به شهادت رسید. ایرج ستاریان در فرازی از وصیت‌نامه خود می نویسد: شهادت دعوتی است برای همه نسل‌ها که وقتی جبهه حق قلع سلاح می شود، راه سومی را برگزینند که اگر می توانی بمیران و اگر نمی توانی بمیر. خدا را سپاس گذارم که بر من منت نهاد و در آزمایش الهی سربلند نمود. من از جمله پیروان حسین علیه السلام هستم، همان حسینی که در مقابل ظلم و ستم قیام کرد و امروز در پاسخ به ندای حسین زمان خمینی بت‌شکن وظیفه شرعی خود دانستم که به جبهه نبرد با مزدوران آمریکا بشتابم تا بتوانم دینم را نسبت به اسلام و انقلاب ادا نمایم. آرزویم این است که با ارزانی داشتن چند قطره خون ناقابل خود در پیشگاه خدای بزرگ به فیض عظیم شهادت نائل آیم. جز این نیست که انسان بالاخره از این دنیای فانی رحلت خواهد کرد، پس چه بهتر که در راه خدا شربت گوارای شهادت را بنوشد. خلیل ستاریان، پدر ایرج، میگوید: پسرم ایرج شیفته اسلام بود و با رفتارش نشون میداد که عاشق خدمت کردن به دینه. یک روز اون رو دیدم که حالت عجیبی داشت. از من پرسید: پدر، به نظر شما با ارزشترین و بهترین عضو بدن کدوم عضوه؟ در جواب سوالش گفتم: به نظر من زیباترین و حساسترین عضو بدن انسان چشممونه. علتش را پرسید. توضیح دادم: آدم به کمک چشم میتونه آفریده های خدا رو ببینه و با شناخت اونها معرفتش رو نسبت به ذات الهی زیاد کنه. بعد از او پرسیدم: حالا منظورت از این سؤالی که کردی چی بود؟ گفت پدر جان، دعا کن تا خدا این توفیق رو به من بده تا بهترین و زیباترین عضو بدنم رو در راهش فدا کنم. من پدرش بودم و طبیعی بود که از شنیدن این حرف ناراحت بشوم. در واقع آن روز حرف ایرج آتش به دلم زد. همانجا بود که فهمیدم راهی را که او انتخاب کرده راهی جز نثار جان و شهادت نیست. و عاقبت هم همین طور شد. هم پیشبینی من درست از آب در آمد و هم به سرم و آرزویش رسید. شهید عمر صالحی. عمر در 25 مهر ماه 1338 در نوشه از توابع شهرستان پاوه به دنیا آمد. دوره ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش سپری کرد و برای ادامه تحصیل راهی پاوه شد. بعد از پایه دوم دبیرستان در سال 1356 به دانشسرای مقدماتی سقز رفت و پس از 2 دیپلمش را از این مرکز اخذ نمود. با گرفتن دیپلم به مریوان رفت و در آنجا به استخدام آموزش و پرورش درآمد. در اولین سال خدمتش به روستای کلجی در اورامان تخت رفت. روستایی دور افتاده و محروم که فاقد آب و برق و جاده بود و او برای رسیدن به آنجا میبایست کیلومترها راه را پیاده طی کند. در سال 1359 مناطق شهری و روستایی کردستان به دلیل حضور گروهکای مسلح و غیرقانونی ناامن بود و روستای نوشه زادگاه عمر صالحی نیز از این امر مستثنا نبود. این روستا در سالهای نخست انقلاب اسلامی در اختیار ضد انقلاب قرار داشت و عمر صالحی نیز در اسارت آنان بود. ضد انقلاب تنها به صلاح دید خود اجازه خروج از روستا را به اهالی می‌داد و در این وضعیت به آزار و اذیت خانواده‌های مذهبی و انقلابی می‌پرداخت. خانواده عمر صالحی از جمله خانواده‌هایی بودند که در آن مقطع از گروهک‌ها آسیب می‌دیدند. ادامه این وضع برای عمر صالحی سخت بود و نمی توانست آن را تحمل کند. او سرانجام تصمیم گرفت که شبانه از نوشه خارج شود، لذا یک شب بدون آذوقه از آنجا خارج شد و تا مریوان را پیاده طی کرد و خودش را به محل کارش در روستای کلجی رساند. در آذر ماه 1359 که روستای دزلی از وجود ضد انقلاب پاکسازی شده بود، شهید صالحی به آنجا رفت و مدرسه‌اش را برای دانش آموزان روستا بازسازی کرد. روز 14 دی ماه همان سال عازم مریوان بود تا وسایل و امکاناتی را برای مدرسه آماده کند و آنها را از اداره آموزش و پرورش تحویل بگیرد. وی در مسیر حرکت بر اثر برخورد با مینی که ضد انقلاب کار گذاشته بود به شهادت رسید و با کاروان شهیدان فرهنگی کردستان همراه شد. شهید احمد صمدی تودار. احمد صمدی در 12 اردیبهشت ماه سال 1319 در یکی از روستاهای شهرستان سنندج به نام تودار صمدی به دنیا آمد. زندگی خانوادهش با فقر و محرومیت عجین بود و همین امر سبب شد تا او از تحصیل باز بماند. از همان اوان کودکی آستینش را برای کار و تقلا بالا زد و با عرق جبین چرخ زندگی را گرداند. بعد از ازدواج زادگاهش را به قصد روستای گلچیدر از توابع مریوان ترک نمود و در آنجا به کار کشاورزی روی آورد. مدتی در آنجا اقامت داشت، اما بر اثر تنگناهای مالی و گذران سخت زندگی از گلچیدر به مریوان رفت و در آن شهر به کسب و کار آزاد پرداخت. کارش را تا سال 1357 ادامه داد و با وجود مشکلات فراوانی که در زندگیش داشت تا پایان مقطع ابتدایی نیز تحصیل کرد. احمد در سال 1358 به صورت روزمزد و با شغل آشپزی در دانشسرای مریوان مشغول کار شد و دوره جدیدی از فعالیت‌های اجتماعیش را آغاز کرد. هنوز مدت زیادی از کارش نگذشته بود که با شروع جنگ تحمیلی زندگیش مانند زندگی مردم مرزنشین مریوان دچار تلاطم شد و او همراه خانواده تن به غربت دیگری داد. تعرضات هوایی دشمن بعثی علیه مردم بی‌دفاع مریوان و گلوله باران پی در پی این شهر سبب شد تا دانشسرای آنجا را به کامیاران منتقل کنند و او نیز خدمتش را در این مرکز ادامه داد. بعد از 3 ماه این مرکز با نام تربیت معلم شهید مدرس به سنندج انتقال یافت و احمد صمدی نیز به این شهر رفت و در مرکز جدید به عنوان خدمتگزار مشغول خدمت شد. او پس از چند سال خدمت در 19 اسفند ماه 1363 به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمد و سرانجام در 28 دی ماه 1365 بر اثر بمباران هوایی سنندج توسط هواپیماهای دشمن بعثی به شهادت رسید. امیر صمدی تودار فرزند احمد میگوید احساس مسئولیت پدرم در قبال وظایفی که به عهده داشت زیاد بود. همین ویژگی برجسته سبب شده بود که او هم نسبت به خانواده و حق اولاد و همسرش محبت داشته باشد و هم در انجام وظایف اداریش به خودش سخت گیری کند. وقتی وظیفه‌ای به ایشان محول می‌شد تا انجامش نمی‌داد راحت نمی‌نشست. یادم هست روزی که قرار بود پدرم از کامیاران به سنندج منتقل شود، برف زیادی باریده بود و هوا هم سوز عجیبی داشت. آن روز رفت آمد ماشین‌ها مشکل شده بود و جاده کامیاران سنندج هم تقریباً بند آمده بود. حالا در این وضعیت پدرم تصمیم گرفته بود که هر طور که شده خودش را به سنندج برساند. ما دیدیم اصلا صلاح نیست که ایشان حرکت بکند و چیز مهمی هم در اداره پیش نمی آید. آن روز خیلی ها پشت برف مانده بودند و یکی هم پدر ما. ولی هرچه اصرار کردیم زیر بار نرفت که نرفت. می گفت من طبق قراری که گذاشتم باید همین امروز خودم رو به مرکز تربیت معلم شهر سنندج برسونم. حالا می خواد برف از آسمون بباره یا سنگ. خلاصه روی قول خودشان ایستادند و آن روز بعد از اینکه چند ساعت در سرما و کولاک منتظر ماشین ایستاده بودند، بالاخره ماشینی پیدا کردند و ما را هم همراه خود به سنندج بردند. جنگ که شروع شد خیلی از مردم مریوان و روستاهای مرزی از خانه و کاشانه خودشون آواره شدند و ناگزیر به اینجا و اونجا پناه بردند. یک سال که پدرم در روستای گرگهی سرباباد که آن موقع جزو توابع مریوان بود، خدمتگزار مدرسه آنجا بود. 14 خانوار از مهاجرین جنگی به روستای محل خدمت پدرم پناه آورده بودند. اینها همه‌شان خانه و زندگی داشتند. ولی در آن وضعیت این مهاجرین را در اتاقهای مدرسه‌ای که پدرم آنجا خدمت می‌کرد اسکان داده بودند. این جمعیت تا مدتی که آنجا بودند، پدرم به عنوان وظیفه خدمت زیادی در حقشان می کرد. غذایشان را هم همانجا پخت می کردند و به آنها می دادند. یکی از روزها موقع تقسیم غذا به یکی از خانواده های مهاجرین سهمیه‌ای نرسید. پدرم وقتی این را دید سهمیه غذای خانواده ما را برداشت و برد به آنها داد. وقتی برگشت دیدیم مقداری نان و ماست به جای غذای خودمان آورد و گذاشت پیش ما. از این جریان کسی جز من و پدرم خبر نداشت. حالا از این محبت ها چقدر در حق مهاجرین جنگی کرده بود، خدا آگاه است.